أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قاعده حرمت اهانت به مقدسات بود. تا اینجا 6 دلیل بر این قاعده ذکر شد. برخی از این ادله مورد قبول واقع گردید و برخی مورد اشکال قرار گرفت. البته در این قاعده 2 سطح از ادعا مطرحه. یکی حرمت اهانت به مقدسات دینی و محترمات فی الدین، سطح عام‌تر حرمت اهانت به مطلق مقدسات عند کل قوم و کل شخص. از این ادله برخی متکفل اثبات سطح اول از ادعا هستند و برخی سطح دوم را هم می توانند اثبات کنند. 6 دلیلی که تا اینجا ذکر شد، یه دلیل عقلی بود که 2 تقریر براش ارائه کردیم، بعد یک قیاس استثنایی بود، دلیل سوم اجماع بود، دلیل چهارم ضرورت دین و دلیل پنجم ارتکاز متشرعه. خب دلیل ششم هم آیات که 2 آیه رو برشمردیم. خب ملاحظه فرمودید، مثلا از بین این ادله اون دلیل دوم میتونست اثبات بکند حرمت اهانت به مطلق مقدسات رو، اما ضرورت دین یا ارتکاز متشرعه، اینها صرفا حرمت اهانت به محترمات فی الدین و مقدسات دینی رو ثابت میکنن. اما در مورد آیات، آیه‌ای که جلسه گذشته مورد بحث واقع شد، علیکم السلام، معلوم شد که با این آیه نمیتونیم اثبات بکنیم حرمت اهانت به مقدسات را حتی در سطح اول، هرچند برخی به این آیه استناد کردند و حرمت مقدسات دینی رو ثابت کردن، اما این مبتنی بر اینه که ما کلمه شعائر در آیه رو حمل بکنیم بر دین خدا یا علامات دین خدا، در حالی که به واسطه قرائنی گفتیم چنین استفاده ای نمیشه. آیه دیگری که در این رابطه می توانیم مطرح کنیم آیه 108 سوره انعام. قبلن
تطبیقاتی که شعائر نسبت به محرمات آوردن چیه؟
اونم باز بله، اونم نه، اون فقط مثل مقدس اردبیلی گفته بودن که حلال الهی را حرام نکنید، حرام را حلال نکنید. باز اون حرمت مطلق مقدسات ازش استفاده، یعنی مقدسات دینی هم استفاده نمیشه. آیه 108 سوره انعام اینه: ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. این آیه نهی، در این آیه نهی شده از سب خدایان مشرکین و بت‌هایی که اونها می‌پرستیدند. در ادامه اونچه که مترتب شده بر تخلف از این نهی و سرپیچی از اون این است که اگر این کار صورت بگیره، اونها نیز متقابلا خدای شما رو مورد سب و ناسزا قرار میدن. خب این آیه رو ما قبلا به مناسبت بحث از اون قیاس استثنایی دربارش بحث کردیم، اما چون خودش رأساً عرض به حضور شما میتواند دلیلی در زمره آیات قلم داد بشه که بر مدعا دلالت کنه، لذا ما در این مقام هم ذکرش کردیم. محصل استدلال به این آیه این است که نهی شده از سب به خدایان مشرکین. من دیگه خیلی خلاصه فقط عرض میکنم و عبور میکنم. سب خدایان مشرکین از این جهت مورد نهی قرار گرفته که به دنبالش سب نسبت به خداوند تبارک و تعالی پیش میاد و این در واقع ارشاد است به یک حقیقتی و که انه به اصطلاح یه تعلیلی در این آیه برای نهی مذکوره. علیکم السلام. به نظر برخی از مفسرین این آیه یک حکم تشریعی اجتماعی است که مرحوم علامه از اون به عنوان یکی از ادب‌های دینی یاد کرده که اگر این ادب رعایت بشه جامعه از این تعرضات مسون میمانه. و ما گفتیم در ادامه این آیه تعبیر کذالک زینا لکل امت عملهم خیلی مهمه. این بخش از آیه اهمیتش از این جهت هست که اگر در این معنا دقت بشه، معنای آیه در این بخش دقت بشه، معنای آیه کاملتر و روشنتر میشه. خب این که میفرماید کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی در واقع مبین یک غریزه انسانی است که همه انسان ها نسبت به معتقدات خودشون حساسیت دارن و براشون زینت و به اون علاقه و احساس دارن. خب اگر چیزی نزد یک انسانی یا قومی زینت محسوب شد، قهرن یا حداقل فی الواقع هم اگر زینت نبود اما در ذهن او به عنوان یک زینت جلوه‌گر شد، طبیعتاً نسبت به اون حساسیتی داره. و اینکه در این آیه میگوید کذالک زینا، یعنی شما به خدایان اونها که سب و ناسزا میگویید، این در نزد اونها زینت و زیباست. فرق نمی کنه، مؤمن معتقداتش براش زینته، کافرم معتقداتش براش زینته، و این به حسب غریزه انسانی و موافق با طبع انسانه. خب اگر چیزی برای انسان زینت بود، اگر مورد تعرض واقع شد، عکس العمل نشون میده و این یک عکس العمل طبیعی نسبت به تعرض به چیزی است که نزد او زینت محسوب میشه. خب این معنا چون مبین یک رفتار و طبع و غریزه انسانی است که انه خداوند متعال با ارشاد به این غریزه و این طبع میخواد بگوید کاری نکنید که اونها هم برگردن به خدای شما ناسزا بگویند. ما آثاری هم که بر این عمل مترتب می شد را میشود را توضیح دادیم. شاید چندین اثر برای این به اصطلاح رفتار قابل ذکره که به ملاحظه اون آثار هم این نهی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. لذا بله
ما همینجوری از حرمت مقدسات تمامتو نداشتیم، همینجوری از این آیه فهمیده نمیشه که خدا دوست نداره به خودش توهین بشه.
خب اون باز ببینید عمده اینه. حالا این که من روی بخش اخیر آیه تأکید کردم کذالک زینا لکل امت عملهم، بیشتر برای این جهته که ما امر را، یعنی این حکمی که در این آیه آمده، دائر مدار سب به اونها به خدا نکنیم که نتیجهش این بشه که اگر خب ما جایی کاری انجام بدیم که این نتیجه رو نداشته باشه پس اشکالی نداره، یعنی بگیم خب ما سب به خدایان اونها میکنیم اما اینجا میدانیم که چنین عکس العملی نداره، پس اگر جایی این نباشه سب به خدایان اونها جایز میشه. ما عرض کردیم این حیثیتی که در اینجا ذکر شده و این کذالک زینا لکل امت عملهم، این حیثیت تعلیلی است و فرقی هم درش بین مؤمن و کافر نیست. لذا عرض به حضور شما حتی اگر این عکس العمل رو هم به دنبال نداشته باشه جایز نیست. ما بیشتر این تأکیدمون روی همین تعبیر کذالک زینا لکل امت عملهمه. لذا مجموعاً با توجه به مطالبی که گفته شد دیگه حالا تکرار نمی کنیم، این آیه به نظر می رسه دلالت بر عرض به حضور شما سطح دوم مدعا داره. دیگه حالا تفسیرشو انشالله مراجعه می کنید و اونجا به اصطلاح می بینید. آیه بعدی آیه 70 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما بنی آدم رو گرامی داشتیم و تکریم کردیم و اونها رو در خشکی و دریا بر مرکبهای راهوار حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به اونها بخشیدیم و اونها رو بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری دادیم. خب اینجا سخن از تکریم و تفضیل انسانه. دو تا عنوان در این آیه آمده، یکی لقد کرمنا بنی آدم و دیگری هم فضلناهم علی کثیر. این که تکریم انسان توسط خداوند به چه چیزی محقق شده و چگونه خداوند انسان رو تکریم کرده، بحث‌های زیادی بین مفسرین صورت گرفته. این که تفضیل به چه معناست، آیا بین تکریم و تفضیل فرق، و اگر فرقی هست فرق اینها چیه، اینا مطالبی است که اجمالاً باید درباره اون سخن بگیم. یه بحث بسیار مهم و اساسی و به یه معنا میتواند نقطه عطفی در روی کرد به فقه و فقاهت باشه. خب معروف و مشهور در مورد این آیه که مفسرین گفتن و سایه اون بر بسیاری از فقهای ما هم کاملا معروف و مشهوده این است که خداوند متعال به انسان کرامت داده که به سبب این کرامت در بر و بحر بر مرکب‌های راهوار حمل شده و رزق و روزی پاکیزه بهشون داده شده. خب این کرامت که عبارت است از تسلط بر سایر موجودات و تسخیر اونها و استخدام اونها، این حالا بر و بحر خصوصیتی نداره، یا باید یه معنایی براش بکنیم که همه نوع سلطه و تسخیر رو انسان رو در بر بگیره، یا اگر بخوایم محدودش بکنیم به یه معنای خاص، این به هر حال از باب ذکر مثال و نمونه است. اونچه که اینجا خداوند متعال در واقع اون رو داره بیان می کند که به واسطه اون تکریم شده انسان، اون چیزی است که به سبب اون انسان توانسته بر خشکی و دریا مسلط بشه و موجوداتی که در خشکی و دریاست به تسخیر خودش در بیاره، و اونم نیروی عقله. قوه عقل به هیچ موجودی داده نشده، چون به وسیله اون است که انسان خیر را از شر تمیز میده، نیک را از بد میشناسه و تفاوت بین نفع و ضرر رو میتونه تشخیص بده. اصلا این قدرت اگر نبود، بر و بحر به سلطه او و استخدام او و تسخیر او در نمی آمد. یا رزق و روزی که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده، خب این باز از رهگذر عقل است که میتونه بهترین بهره ها رو از اون چه خداوند در این عالم قرار داده ببره. پس به حسب ظاهر این آیه، تکریم انسان به این است که خداوند چیزی به انسان داده که به دیگر موجودات نداده. بر این اساس تفضیل تفاوت پیدا میکنه با تکریم. فرقش این است که در تفضیل بحث از سهم و بهره بیشتر انسان است از چیزهایی که به سایر موجودات داده شده. در تکریم سخن از این است که خدا به انسان چیزی داده که به دیگران نداده. در تفضیل سخن از این است که خدا به انسان از اون چیزهایی که به دیگر موجودات داده سهم بیشتری داده. بله، خب این از خود معنای تفضیل، چون می‌فرماید فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. نه، فضلناهم، ما بنی آدم را برتری دادیم بر کثیری از اون موجوداتی که ما خلق کردیم. خب برتری دادن معمولا در جایی استعمال میشه که دو نفر از یه چیزی برخوردار باشن، منتها یکی بیشتر از دیگری. و الا تفضیل معنا نداره. تفضیل در مقایسه دو چیز با هم معنا پیدا میکنه. فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا، یعنی ما موجوداتی داریم به همه اینها مواهبی عطا کردیم، منتها بعضی از اینها رو بر برخی برتری دادیم. خب برتری دادن یعنی همه موجودات در یه حدی از این مواهب بهره‌مندن، ولی به این موجودات یه سهم بیشتری دادیم، به انسان سهم بیشتری دادیم. به چه دلیل؟
الان 9 تا چیز دادن به حیوان، 10 تا دادن به انسان.
خب
تو 9 تاش مشترکن، یه چیز دهمی انسان داره اون نداره. این برداریش
اونو کرمنا گفته.
میدونم این برداریش
نه، کرمنا حرفش همینه، میگه ما به یه انسان یه چیزی دادیم که به دیگران ندادیم.
خدا شما که تعریف میگی کرمنا بنی آدم و حملنا ها، کرمنا چیه؟ حملنا ها فی البر و البحر زمان ها، این که با بعدش اومده، این همون کرامت هست.
این چه کرامتی؟ اجازه بدید.
یعنی تفضیل همون کرامت هست.
چی؟
یعنی چون کرامت کردیم این فضیلت بشه، این شد برکاریش.
خب
پس دلیل تفضیل میشه کرامت، یعنی کرامت مقدمه تفضیل بشه.
خیلی خوب، بالاخره شما میپذیرید در تفضیل بحث از این است که شما یه چیزی بیشتر از سایر موجودات به انسان دادید.
ولی نه به این معنا که اونها هم همین رو دادن، من بیشتر از اون دارم. به این معنا که من چیزی
ما فعلا وارد اونش نمیشیم. بحث اینه در تکریم نگاه به خصوص اون چیزی است که دیگران ندارن و انسان دارد. احسن، ما هم همین رو میگیم. یعنی انسان بهره‌مند شده از عقل که دیگران این رو ندارن و به واسطه این برخوردار از، یعنی توانسته به اصطلاح استخدام کنه دیگران رو و سایر موجودات رو و به تسخیر در بیاره و به سلطه خودش، زیر سلطه خودش قرار بده. تفضیل به این جهت بالاخره. حالا شما در همین مواهب طبیعی که مثلا انسان رو در نظر بگیرید با حیوان، یا حیوان رو در نظر بگیرید با نبات، نبات رو در نظر بگیرید با جمادات، بالاخره اینها هر کدام بهره ای از مواهب و نعمت های خداوند دارن و خداوند به اونها یه چیزی عطا کرده، منتها سهم هر موجودی که فوق مثلا موجود مادون خودشه از این مواهب بیشتره. این یه فرقی است که برای عرض به حضور شما تکریم و تفضیل گفته می شود. خب عنایت بفرمایید. اینجا حالا ما فعلا خود این آیه رو معنا بکنیم. بله، حالا سب کنید، حالا همه اتفاقا از کردم مهمه همین. حالا اولش اینجوری میگید، بعد آخرش میگید چقدر خوب بود. ببینید در مورد این آیه، البته اجزایی از این آیه جای بحث و گفتگو داره. این که حالا مثلا فرق تکریم و تفضیل چیه، این اختلاف نظرم درش هست. اینطور نیست که همه یک جور نگاه بکنن. در خود معنای تکریم، این که آیا تکریم انسان واقعا به سبب منشأ حمل او بر بر و بحر و رزق طیبات یا نه، خود اینها تکریمه. اصلا ما کاری به عقل نداریم. نفس این که انسان میتواند بر بر و بحر به اصطلاح حمل بشه و از طیبات به عنوان رزق و روزی استفاده کنه، خود این تکریمه. ما الان فعلا با این بخش کاری نداریم، این اختلافاتیه که اینجا وجود داره. نکته اساسی و مهم که حالا فعلا مورد نظر ماست اینه که این تکریم آیا به اعتبار امور تکوینی است یا چیزی غیر از این هاست؟ شاید بسیاری نظرشون بر اینه که اگر این آیه سخن از تکریم انسانه، این به خاطر ویژگی‌های تکوینی انسانه. انسان تکویناً یه چیزهایی بهش داده شده که به دیگران داده نشده. اصلا شما از عرض به حضور شما ساختمان بدنش بگیرید تا عقلش، تا عرض به حضور شما غرایزش، اینا مجموعه امور تکوینی که در اختیار انسان قرار داده شده، این عرض به حضور شما او رو متمایز کرده از سایر موجودات. اگر ما تکریم رو به این معنا بگیریم، خب تکریم به این معنا فرقی بین کافر و مسلمان و مؤمن و غیر مؤمن نمی کنه. هر چیزی که صدق عنوان انسان برش بکنه، هر موجودی که بتوانیم نام انسان رو بر او بگذاریم، از این مواهب بهره منده. همون رحمت عام و شامل خدا شامل او شده. خب این نگاه قهرن هیچ ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه. اگر ما تکریم رو اینجوری معنا بکنیم، اگر بگیم این که در آیه می گوید لقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان خداوند متعال چیزهایی بهش داده که به بقر و غنم و نمیدونم سایر حیوانات نداده، خب معلومه این همه انسان‌ها این ویژگی رو دارن. عرض به حضور شما چی؟ حالا نه ببینید قهرن، این نگاه اگر باشه، این هیچ حقی رو برای انسان ایجاد نمی کنه. این نگاه بین مفسرین، بین فقها بسیار مشهورم هست و نتیجه اون این است که انسان کرامت ذاتی ندارد. در این نگاه کرامت انسان اصلا به امور دیگری است. کرامت انسان به تعبیر برخی اقتضایی است، یعنی اقتضای کرامت در انسان وجود داره و اقتضای کرامت هم به دلیل روح الهی است که در او دمیده شده. یعنی انسان استعداد کرامت در او هست، اقتضاء کرامت در او هست. اینجور نیست که همه انسان ها کرامت داشته باشن. اگر انسانی تاج تقوا و مسلمانی و ایمان بر سر خودش قرار داد، این صاحب کرامته. اگر عرض به حضور شما اهل شرک و نافرمانی و گناه و معصیت و نفاق و کفر گردید، این کرامتی نداره. پس مدار کرامت بهرن میشه تقوا، چنانچه در برخی از آیات هم وارد شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در یک کلمه تقوا میشه ملاک کرامت، بندگی خدا میشه ملاک کرامت. اون وقت این کرامت یک حقوقی رو برای انسان ایجاد میکنه، همون حقوقی که برای مسلمین و مؤمنین در آموزه های دینی ما وجود داره. این که باید عرض به حضور شما حریمش حفظ بشه، این که حرمتش که حرمت الکعبه، این که دمش و مالش و ارزش مورد احترامه و باید حفظ بشه، این که عرض به حضور شما مثلا اگر یک مسلمانی کشته بشه حتما قاتلش باید قصاص بشه، اما اگر یک کافری مثلا بزنه مسلمانی رو، اگر مسلمانی کافری رو بکشه در مورد قصاصش به هر حال اشکال کردن، بسیاری از حقوق و احکامی که در شریعت برای مسلمین ثابت شده و در برای غیر مسلمین ثابت نیست، این ناشی از همینه که کرامت اقتضایی دانستن. گفتن کرامت ذاتی برای انسان ثابت نیست. و البته این دیدگاه علاوه بر همین توضیحاتی که در مورد این آیه دادیم، در بین روایات و به طور کلی در آموزه‌های دینی ما و حتی در فقه آثار بسیار مهمی برش مترتب شده. شما در موارد بسیاری یه تفاوت‌هایی رو بین مسلمان و غیر مسلمان می‌بینید. اینکه ما مثلا حق نداریم مسخره بکنیم، حق نداریم تحقیر بکنیم، حق نداریم عرض به حضور شما دروغ و غیبت پشت سر یک مثلا مؤمن مسلمان بکنیم، اما اینها در مورد غیر مسلمین یا غیر مؤمنین نیست. این تفاوت‌ها در مجموعه فقه بسیار زیاده و دیدگاه مشهور هم همینه. یعنی مشهور فقها معتقدند انسان کرامت ذاتی ندارد و به تبع اون از بسیاری از حقوق محرومه، چنانچه اون کرامتهایی که باید را کسب نکنه. اقتضای کرامت هست درش. اگر تقوا، لباس تقوا بر تن کرد، در دائره اسلام و ایمان قرار گرفت، قهرن از یه حقوقی برخوردار میشه، مهمترینش حفظ ارض و مال و عرض به حضور شما آبروش. اما اگر در دائره تقوا و عرض به حضور شما اطاعت و بندگی قرار نگرفت، این حقوق ثابت نمیشه. حالا حقوقی که برای مسلمان ثابته و برای کافر ثابت نیست، اینا دو دسته است. یعنی یک دسته از حقوق خاص مسلمینه که شامل کفار نمیشه، بعد علاوه بر این کفار در یک تنگناهایی هم قرار میگیرن. البته میتونیم همه اینها رو تحت عنوان محرومیت از یک حقوق، محرومیت از حقوق به اصطلاح قرار بدیم. در موارد زیادی عرض به حضور شما این نگاه خودشو نشون داده. مثلا در مورد مرتد، عنایت بفرمایید، مرتد کسی که حالا گرفتار ارتداد شده یا کافر، خب صاحب جواهر یه جا تعبیری داره که مثلا میگوید مشرک هیچ احترام و ارزشی نداره و پسترین موجودات زیان‌آوره که باید او را از بین برد. جلد جواهر جلد 2 صفحه 130. این نگاه مؤید به بعضی از آموزه‌های قرآنی هم هست. اولئک کل انعام بل هم ازل، شأن این انسان‌ها رو پایین‌تر از حیوانات آورده. بله؟ نه، بحث مرتده. اونجا یه بحثی است که خب حالا اینی که باید کشته بشه این به خاطر اینه، نه به خاطر مشکل. آره. نه. این که میگه این که حالا باید کشته بشه، آیا قبل از کشتنش ما میتوانیم انواع تضییقات و تحقیرها رو علیه او اعمال بکنیم؟ میگه بله، میتونیم انواع تضییقها و تحقیرها رو علیه او اعمال بکنیم. برای اینکه این مشرکه، مشرکم هیچ احترام و ارزشی نداره و پسترین موجودات، یعنی از حیوانات هم پستره. وقتی ارزش و احترام نداره دیگه طبیعتاً، وقتی قرار رو بکشید اهانت که دیگه جای خود داره. یعنی در این نگاه اهانت به نه تنها مقدسات یک انسان، عرض به حضور شما انسان غیر مسلمان، انسان غیر مسلمان، انسان غیر مسلمان، البته به شرط اینکه در شرایط ذمه نباشه، این جایزه و عرض به حضور شما دیگه هر چیزی رو میتوان نسبت به او روا داشت. بله، حالا این باز جای بحث داره که حالا ما این مرتبه مسئله مهمی هم است که حالا ما به طور کلی کافر دو قسم داریم، کافر ذمی و حربی، و کافر حربی رو به چه معنا میدانیم یا نه ما اصلا میتونیم یه قسم سومی هم قائل بشیم، چون تعریفی که برای کافر حربی کردن عرض به حضور شما الان بر بسیاری از کفار صدق نمی کنه. اینا در حال حرب نیستن، اهل ذمه نیستن. من خودم به یه مناسبتی در معنای کافر حربی توسعه دادم، دست به اقسام نزدم، میگم کافر دو قسمه، کافر ذمی و کافر حربی. منتها حربی به معنای نیست که در حال جنگ باشه بالفعل. کافر حربی حالا طبق اون معنا یعنی کافری که عرض به حضور شما بهتره بگیم کافر ذمی و غیر ذمی. اون وقت حرب که اتفاق میفته اون یه احکام خاص خودشو داره، اون یه شرایط خاصی داره که، اما اونچه که آقایون گفتن مختلفه. بعضیا برای کافر حربی گفتن، بعضیا برای مطلق کافر غیر ذمی گفتن و هر کافر غیر ذمی رو ملحق کردن، یعنی به عنوان کافر حربی شناختن. ولی بالاخره این مشکل واقعا، اینکه ما به هر کافر غیر ذمی بخوایم اطلاق کافر حربی بکنیم، این به نظر میرسه خیلی صحیح نیست. علی ای حال طبق این دیدگاه، این آیه هیچ دلالتی بر حرمت اهانت به مقدسات نداره، بلکه در بسیاری از موارد جائز و بلکه راجعه. اگر ها؟ نه آیه دلالت نمیکنه. میگیم این دیدگاه، دیدگاهی که میگه انسان کرامت ذاتی نداره و این آیه را حمل میکنه بر عرض به حضور شما
کرامت
اقتضایی و اون خصوصیتی از انسان که ناشی از عقل و عرض به حضور شما دانشه، و میگه کرامت در پرتو انبیا و ائمه و هدایت انبیا و ائمه و به سبب اونها حاصل میشود. اون کرامت منشأ یک حقوقی است که از جمله اونها احترام و پرهیز از اهانت و حرمت اهانته به خودش و معتقداتش. مقدسات نه، این نه بله، الان من نمیخوام ثابت کنم اونو، من دارم دنباله ماجرا رو همینجا میگم، الان نمیخوام با این ثابت کنم، میگم این یه دیدگاهه که میگه به طور کلی این به اصطلاح کرامت اقتضایی اگر به فعلیت برسه و شخص تحت هدایت الهی قرار بگیره و در مسیر هدایت ائمه و انبیا واقع بشه، این از یه حقوقی برخورداره. حالا این حقوق چیه؟ اینو من دیگه نمیخوام اینجا اثبات کنم، میگم این حقوق، حقوق کثیره ایست.
نه حقوق میدونم، حقوق ثابت قبول،
بله، نه حالا چرا دیگه، از جمله حقوق همینه، نه الان ما نمیخوام ثابت کنیم، الان اصلا من الان اینو نمیخوام ثابت کنم، من الان نمیخوام اینو، میگم این انسان محترمه، این انسان یک سری حقوقی دارد، اون حقوقش باید حفظ بشه، تحقیرش جایز نیست، غیبتش جایز نیست، تهمت به او جایز نیست، از به حضور شما ایذائش جایز نیست، همه اون اموری که در محیط شرع برای این یک انسان مسلمان به اصطلاح گفته شده و باید رعایت بشه. اما در مقابل این دیدگاه، حالا باید یه دیدگاه دیگه یه مطرح کنیم که تو اون دیدگاه میتونیم کرامت، میتونیم اثبات بکنیم حرمت اهانت به مقدسات رو.
یعنی
چیزی برای هیچی جایی
در حرمت وجود نداره، تهش کرامت مجبورید از بیرون
زنگه
کنید.
حالا سب کن، حالا سب کن
اللهم اینا یوگا که